همکارانم پایان هفته خوب و خوش رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم تا پایان این بخش ما رو همراهی بفرماییم. تا بعد، خدا نگهدار.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8. به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک 8، مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. من حمید رضا رضایی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. هم لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. ما امروز در برنامه پلاک 8 درباره عملیات غرورآفرین مرساد صحبت خواهیم کرد. اگر مایل بودین در این باره برای ما پیامک ارسال بفرمایید. سامانه پیامکی 30900 رادیو ایران تا انتهای برنامه در اختیار شماست. ساعت هم اکنون 13:32.05.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماشو ببوس.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت در مرساد چه گذشت؟ عملیات مرساد به عنوان آخرین عملیات رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، هنگامی که آتش بس اعلام و قطعنامه پایان جنگ پذیرفته شد، به خاطر اینکه از قافله یاران شهیدم جا مانده بودم، بسیار ناراحت بودم و بغض گلویم را گرفته بود. پیش فرمانده رفتم و با ناراحتی به او گفتم در باغ شهادت بسته شد و ما جا ماندیم. فرمانده بعد از شنیدن این جمله به من گفت در طول مدت جنگ از خدا خواستم که اگر می‌خواهد توفیق شهادت را به من بدهد در آخرین عملیات این جنگ شهادت را نصیب من کند. پس هنوز جنگ تمام نشده و حتما ادامه دارد. در ادامه به او گفتم قطعنامه پایان جنگ پذیرفته شده و جنگ تمام شده، آن وقت شما میگویی من از خدا خواستم که در آخرین عملیات شهید بشوم و هنوز جنگ ادامه دارد؟ فرمانده نگاهی به من کرد و گفت صبر داشته باش. پیش خودم اینطور فکر میکردم که چقدر ساده است، جنگ تمام شده و قطعنامه رو پذیرفتیم، حالا او این گونه میگوید. حرفهای آن روز را زیادی جدی نگرفتم، غافل از اینکه حرفهایش بوی شهادت میداد و میدانست به زودی شهید خواهد شد.
نخستین تحرکات که آغازگر ماجرای مرساد بود رو همه به حساب عراقی ها گذاشته بودند. هیچ کس فکر نمی کرد که عراق از غرب وارد بشه، بلکه تمرکز همه بر جنوب بود.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپهای رزمی، معاونین عملیاتی و خطاب به فرماندهان گردانهای مهندسی، رزمی، زرهی، واحدهای پدافند هوایی و توپخانه.
حاج حسین همدانی و همه فرماندهان دیگه اکثرا در مناطق جنوبی کشور مستقر بودن.
شب بود که به من زنگ زده شد حدود ساعت 8 شب که دشمن از محور سرپل ذهاب چرند داره به طرف داخل میاد با سرعت. شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسیدیم با یه فرمان هواپیمای فالکون. سر ساعت 5 صبح ما داخل پایگاه در زیر شیلترها خلبانهای هوانی روز رو همه آماده و مهیا برای توجیه دیدیم که آمدن مأموریت انجام بدن. من اینا رو توجیهشون کردم و گفتم وضعیت خیلی وضعیت اضطراری است و چاره نداریم، کبراها باید آماده باشن، همه لودگیری کنن و مهماتشون رو بزنن و نوبت به نوبت آماده باشن که مأموریت آتش انجام بدن تا ما بتونیم امکانات از زمین فراهم کنیم.
منافقان با تجهیزات و امکانات گسترده که از طرف صدام به اونها اهدا شده بود و سازماندهی منظم، طرح حمله گسترده‌ای رو از نقاط مختلف خوزستان، ایلام و کرمانشاه برنامه ریزی کرده بودند. منافقین از کرمانشاه عبور کردند و تا تنگه چارزبر حرکت کردند و اینجا سردار سلگی نیروها رو سازماندهی کرد. مرساد ارتباطی از منطقه چارزبر برقرار شد و شهید سلگی اعلام کرد که عملیاتی از سوی دشمن آغاز شده. در این زمان تمهیداتی از سوی سردار سلگی اندیشیده شد، از جمله خاکریز معروفی که بر روی جاده در تنگی چارزبر زده شد و همین خاکریز راه دشمن را سد کرد.
بینندگان عزیز، آتشی را که میبینید آتشی است که وابستگان به استکبار جهانی به هستی خودشون زدن. آنها آمده بودن که هستی این مردم رو به آتش بکشن، آنها با غنیمت ها، آنها با هدیه هایی که از طرف دشمنان این مردم گرفته بودند، با اهدای شرق و غرب میخواستن امنیت این مردم را سلب کنند. خدا آنها را به ذلت انداخت. خدا اون وعده‌ای که در آیات الهی داده بود که منافقین در دنیا و آخرت به ذلت الهی دوچار میشن، یک بار دیگر به تمام تاریخ نشان داد. تاریخ ثبت کنه که منافقینی که در درون
بعد از درگیری های سنگین جنوب در کنار جاده خرمشهر اهواز و آرام شدن منطقه، برای یک جلسه هماهنگی به همدان آمدم، چون مقر اصلی سپاه سوم در همدان بود. صبح به شهر همدان رسیدیم و دیدم که اوضاع در داخل سپاه آشفته است. از برادر عسکری که سرپرستی سپاه همدان را بر عهده داشتند سوال کردم چه خبر است؟ گفت میگویند منافقین حمله کرده و به چارزبر رسیدند. گفتم این خبر صحیح نیست، با آنها تماسی دارید؟ گفتند بله، با رئیس ستاد لشکر انصارالحسین برادر میرزا محمد سلکی در ارتباطی. میرزا محمد سلگی تماس گرفتم و گفتم چه خبر؟ ایشان هم همان خبر را داد. گفتم خودت دیدی؟ گفت نه، برادران اطلاعات لشکر گزارش داده اند. برادر سلگی هر دو پایش مصنوعی بود، چون در فاو ترکش خورده و هر دو پایش قطع شده بود. گفتم باید خودت بالای ارتفاعات بروی و از نزدیک همه چیز را بررسی کنیم. ایشان رفت و گزارش داد که صحیح است. به برادر عسکری گفتم شما هرچه می توانید نیرو اعزام کنید و به بسیجیان اسلحه بدهید و با اتوبوس به سمت چارزبر بفرستید. خودم نیز با یک تویوتا وانت همراه راننده و یک برادر بسیجی به نام حسن یوسفی عازم منطقه شدیم تا به چارزبر رسیدیم. در مسیر راه می دیدیم که مردم مضطرب هستند. از سوی دیگر چارزبر اردوگاه لشکر انصار در غرب کشور بود که دو سوم دیگر نیز به جنوب رفته بودند. تنها میرزا محمد سلگی با سه گردان که آماده حرکت به جنوب بودند مانده بود که این سه گردان را به بالای ارتفاع و سمت چپ تنگه و یال تنگه برده و مستقر کردیم. البته به خاطر آن دستوری که به میرزا محمد سلگی داده بودم و او رفته و برگشته بود و از پاهایشان خون جاری شد، واقعا شرمنده شدم که به این برادر جانباز این دستور را دادم. اینها حرفهای سردار همدانی بود که بازگو کردم.
هنگام درگیری نیروهای منافق با مدافعان ایرانی در تنگه چهارزبر، تنگه‌ای که بعد از این عملیات به علت رشادت و جانفشانی نیروهای ایرانی به تنگه مرصاد تغییر نام یافته، 5 گردان از تیپ 12 قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف در مقر این تیپ حاضر بودند. در شب 5 مرداد نیروهای این تیپ تا سپیده صبح در مقابل نیروهای مهاجم مقاومت کردند و با احداث خاکریز بر روی جاده موفق شدند تا پیشروی منافقین را متوقف کنند. تو عملیات غرورآفرین مرصاد تعداد 57 نفر از کارکنان غیور این تیپ به شهادت رسیدند و 228 نفر مجروح شدند. حدود 5000 نفر از منافقین به درک واصل شدند و تعدادی از اونها هم اسیر شدند.
هواپیماهای عراقی برای پشتیبانی نیروهای منافقین مرتباً منطقه حسن آباد و ارتفاعات مشرف به جاده اسلام آباد را بمباران می کنند، اما منافقین که در منطقه حسن آباد محاصره و زمینگیر شدند یک بار دیگر چشم در سراب توهم تحلیل های خود پرستانی سرکردگان خود گشودند، اما این بار بیداری به بهایی بس گران به دست آمده است. نگاهی در مجموعه تجهیزات و تدارکات منافقین نشان می‌دهد که آنان حداقل از 2 سال قبل متکی به حمایت کامل استکبار جهانی در اندیشه روزی اینچنین بودند. قبول قطعنامه 598 آنها را در این توهم عمیق‌تر ساخت که نظام جمهوری اسلامی دیگر پشتوانه قدرت مردمی خیش را از کف داده است. منافقین در این توهم تنها
هم
رژیم بعد
خودو ما رو باشو دو گردان دیگر و اشیم داری یا
من این چیزا میدم دو گردان دیگر من این پایست
خیلی ما همین این یه طرف جناز هم ده چپ جادر تا خود روستا این برنامه ما داخل روستا هم میریم باش تازی هم میکنیم به
جمعینم
خیلی خوب این یه گروه هم برش
میگه رزمنده اسلام دست خدا به همراهت رزمنده اسلام دست تو دست انتقام مردمی است که سالهای سال با استکبار جهانی جنگیدند و مصممند تا انشاءالله تا ظهور و قیام مهدی انتقام خودشونو از استکبار جهانی بگیرند و از پای ننشینند.
خیلی متشکرم که با برنامه پلاک 8 ششم مرداد سال 1400 همراه هستید. ما امروز در برنامه پلاک 8 درباره عملیات غرورآفرین مرصاد صحبت میکنیم. سامانه پیامکی ما هم 3900 در اختیار شماست.
دست گلای بی زبون گم شده های بی نشانش یه ریز خاکسترشون دو حلقه انگشترشون یه تیکست و خون سر یه شاخ گل یه بالا پر یه دکمه پیرهنشون یه ذره خاک تنشون تابوتای یه اندازه تو هر کدوم یه سربازه باد کشیوان میزنه ابر که برتن میزنه تابوتا میشن میپیچه تو شهر و دهار عطر سلام و صلوات تابوت اومدن با بوی باروت اومدن سر ندارن پا ندارن شوق تماشا ندارن مادرو از خدا میخوام با گریه و دعا میخوام تابوتاشون رو باز کنن بچه هاشون رو ناز کنن بچه هاشون رو ناز کنن ناز کنن
اما بوی عجیب میاد بو کنی بوی سیب میاد
جدایی
میگن کسی که پا بشه ماهی عجب را بشه یابون بذاره تو عاشقی چون بذاره اونجا که آفتاب میشینه باغ گل سیب ببینه بچه های نشینه باغ گل های سیب رو بشن تو بخانه زنی ایران
خیلی متشکرم از همه عزیزان شنوندهی که با برنامه خودشون همراه بودن و از طریق 3900 برای ما پیامک ارسال کردن. سلام، فریدون تیموری هستم، یکی از رزمندگان عملیات غرورآفرین مرساد. یاد و خاطره همه شهدا و رزمندگان مرساد گرامی باد. سلام بر غرور آفرینان 8 سال دفاع مقدس و مخصوصاً تمامی شهدای عملیات مرساد، فرماندهی سردار بزرگ نیروی زمینی سردار صیاد شیرازی 0937-3616. و اما پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عمل کردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک 8. عاشق زمزمه می کند، فریاد نمی زند. یاران خداحافظ.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
امامت و بعثت دو امر هستند که اینها به ظهور اون معنویت بزرگ عام است و اون ولایت است. و دنبال این مطلب این معنا را باید عرض کنم که این دو بزرگوار همون طوری که در عالم غیب و غیب غیب با هم بودند و متحد بودند، در عالم هم که آمدند، در این دنیا هم که آمدند، اینها اخوت داشتند، برادری داشتند و یک بودند. و این برای ما باید عبرت باشد. در همه نشعات با هم بودند و در این نشعه برادر بودند. ما باید از این عبرت بگیریم که ما هم برادری خودمون را حفظ کنیم. تمام کسانی که در این کشور متصدی امور هستند باید برادری خودشون را حفظ کنند و اخوتی که بین اون دو بزرگوار بوده است ما تبعیت کنیم از اونها و اخوت داشته باشیم. همونطوری که اونها در تمام ایام عمرشون در این عالم در تمام اوقات با هم بودند و پشتیبان هم بودند و یکی به تبعیت او دیگری همه امور را مقابل او کرد و همه امور را به تبعیت او به جا آورد و با او بود و برادر او بود در همه امور، کسانی هم که در این کشور هستند از هر قشر و از هر طایفه، خصوصا متصدیان امور، اینها تبعیت کنند از این بزرگوار در این که اخوت خودشون را حفظ کنند، برادر باشند. خصوصا در این مقطع از زمانی که اگر چنانچه یک خللی واقع بشد در برادری این آقایان، خلل به اسلام واقع میشد. لذا مسئله مهمی است و ما در یک مقطع بزرگ و عظیمی واقع شدیم و اگر چنانچه اخوت خودمون را حفظ کنیم و همینطور ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای مسلح از اشاعری و غیره، اینها هم اخوت خودشون را حفظ کنند، تبعیت کردیم از مولاهای خودمون و به سعادت انشاءالله میرسیم. و اگر چنانچه یک وقت خدای نخواسته هواهای نفسانی در کار بیاید و انسان تبعیت از هوای خودش بکند و بخواهد در مقابل هم جبهه‌گیری بکند، خدای نخواسته اگر یه همچین امری واقع بشد، بدانید که ما مخذول دنیا و آخرت خواهیم بود.
ایران را بشنویم.
ساعت 14:00